أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب در بحث شرطیت ترتیب در رمی جمال و جمرات سگانه مطالبی بلخشید از در جهت هفتم که مربوط به بحث وقت رمی الجمار باشه، مطالبی در این وقت رمی الجمار به زمان رمی جمرات مطالبی در این قسمت وجود داره که جای بحث هست، به مورد بحث در کلمات واقع شده. مطلب سوم این بود که مراد از لیل که معذورین برای اونها جایز هست که رمی را در لیل انجام بدهند و ملزم به رمی در نهار نیستند، مقصود از لیل در مثلا رمی جمار روز 11 و 12، مقصود از لیل چیه؟ آیا لیل سابق بر یومی است که معذور هستند، یا اعم از لیل سابق به لیل لاحق یومی که درش معذور هستند؟ اینجا بعضی از فقها مثل مرحوم کاشف اللسان و مرحوم صاحب جواهر قائل به این شدن که از روایات استفاده می شود اطلاق. روی این حساب اگر کسی روز 11 نتوانست نمی تواند رمی بکند، داخل یکی از مستثناها بود، می تواند رمی این روز را بگذارد برای شب 12، شب بعد از او که شب 12 باشه. از قبل هم اگر می دانست که معذور از رمی روز 11 هست، از قبل هم می دانست، بر او لازم نبود شب 11 رم بکنه، بلکه می توانست بگذارد برای شب 12. در مقابل بعضی از فقهای دیگر مثل مرحوم صاحب مطارح قائل به این شدن که نه، مقصود همون رمی در لیل سابق هست، نه لیل لاحق. این از جهت قولی یک اختلاف اینطوری در کلمات هست. کلام در اینه که وجه این اختلاف، ریشه اختلاف چیه؟ اونچه که به حسب ظاهر میتواند دلیل باشه برای قول به تعمیم اینه که در این روایاتی که در استثناء ذکر شده، که روایاتش قبلا خونده شده، در باب 14 از ابواب عود الی منا ذکر شده، عنوانی که در این روایات اومده رمی به لیل، تغییر نشده است این لیل به لیل قبل از روز عذر یا لیل بعد از روز عذر. وقتی که تغییر نشده، عنوان مطلق رمی در لیل ذکر شده، طبعا باید باب 14 از ابواب جمره عقبه، رمی جمره عقبه، باب 14 از ابواب، بله، باب جواز و رم به لیل و قبل طلوع شمس، روایاتی که در اون باب اومده این بود که خائف میتوانند به لیل رم بکنه، یا رخ سلیل عبد بل خائف و رائی فرمی لیلند. عنوان رمی در لیل عنوان مطلق هست. روی این حساب قائل به اطلاق و عدم لزوم رعایت لیل سابقه او در سعه هست، بچش میتونه معلومه که با استناد به این روایت میتونه بگه که حکم اعم و برای شخص اختیار هست در لیله سابقه انجام بده یا لیله لاحقه. ولی کسی که ادعا می کند که مقصود از لیل خصوص لیله سابقه هست، یعنی معذور از روز 11 باید شب 11 رم بکنه، معذور از روز 12 باید شب دوازدهم که شب دوازدهم قبل از روز دوازدهم رحم بکنه، او باید دلیل بیاره. چه دلیلی است که دلالت بر این دارد که بله رمی در لیل باید لیل سابق انجام بشه؟ اینجا در مقام بیان دلیل و ذکر وجه وجوه مختلفی ذکر شده. در کلام مرحوم آقای خویی وجه اولی که ذکر شده برای اینکه مقصود لیله سابقه هست، مقصود لیله سابقه هست و شامل لیله لاحقه نمیشه، اینه که ما به روایات مجوزه رمی لیل که نگاه بکنیم، که مقصود همون روایاتی است که در باب 14 ذکر شده که در روایات سه ها معتبره بود، به این روایات که مراجعه بکنیم، تأمل بکنیم در این روایات، میبینیم که این روایات ناظر به این هستند که شخص مختار و غیر معذور نمیتواند رمیش را جلو بیاندازه، ولی معذور برای معذور جلو بیاندازه، یعنی در شب قبل انجام بده، ولی معذور میتواند در شب انجام بده. چون نظر به اینه که رم جلو انداختن رمی برای مختارین جایز نیست، در چنین مقامی وقتی برای معذور گفته میشه که شما میتوانید شب رم کنید، یعنی همونی که برای اونا نقش شده بود، اونی که نقش شده بود از مختارین رمی لیل مقدمه بر روز بود، برای معذورین و مسترین هم که اجازه داده شد، اینم طبعا میشه لیل مقدمه بر او. چون روایات ناظر به اینن که تقدیم رمی برای مختار جایز نیست، در چنین مقامی رم برای معذورین رمی در لیل را تجوید کردن، معناش اینه که یعنی رمی در لیلی که مصداق تقدیم هست، نه رمی در لیلی که مصداق تأخیر باشه که به شب بعد انجام بشه. خب این بله وجهی است که در کلام مرحوم‌های خویی ذکر شده. آیا این وجه تمام یا تمام نیست؟ خب اشکالی که هست اینه که ما به این روایات که نگاه بکنیم، روایاتی که از شد در باب 14 هست، این که کسی از این روایات استظهار این معنا بکنه، این ادعا قابل اثبات نیست، این استظهار قابل اثبات نیست، چون عنوانی که در این روایات بارش شده اینه که لا بعثه به ان یرم الخائف باللیل، رخص للعبد و الخائف و الرائی فی رمی لیلن. اونی که در این ادله هست اینه، روی حساب ما به اون ادلهی که چون مورد بس رمی بله روز 11 و 12، ما الان در حکم اینها داریم بحث میکنیم، روایاتی که در رمی جمار مربوط به روز 11 و 12 هست، ما به اینها الان در وجه اول به اینها باید استدلال بکنیم. ما روایاتی که در این قسمت وارد شده به اینها نگاه بکنیم، این که بله در این روایات کسی ادعا بکنه ناظر به اینه که برای مختارین غیر معذور تقدیم جایز نیست، ولی اینها میتونن تقدیم بکنن، چنین چیزی در این روایات نمیبینیم. بله اون روایاتی که در مورد رمی شب دهم اومده، به جای رمی روز دهم شب دهم، اون روایات قابل استدلاله، ولی اون وجه بعدیه. الان ما میخوام بگیم که به صورت خود این روایتی که تعبیر کرده است در رمی روز 11 و 12 لیلن جایزه، خود این روایات بخواد دلالت داشته باشه، این وجه تمام نیست. چون اون روایاتی که هست اینه که ما این روایاتی که برای رمی در لیل هست رمی در لیل جایزه یا جایز نیست، این روایات را بحثمونی که قبلا هم عرض شده بود دو دسته هستند. بعضی از این روایات مطلق هستند که قابل استدلال برای رمی روز 11 و 12 هم هستند. بعضی از این روایات در خصوص رمی لیلة العید وارد شدند. اون رمی مطلق ها اونها درش یه چین قرینه وجود نداره، اما اونایی که در رمی لیلة العید وارد شده اونها به اونها استدلال بکنیم اون بچه بعدی هست. اون روایات اون باب روایت سید عبدالله ابن سنان که مال اینه لا بعث بن یرم الخائف باللیل و یزهی و یفیض باللیل، بله، و روایت سماعه هم که همینه، روایت بله روایت روایت سماعه هم که مربوط به همینه، روایت بله روایت سماعه که حدیث دوم باب 14 باشه همینه، روایت سماعه هم که حدیث حدیث پنجم باب باشه همینه، و بقیه روایاتی که در اون باب ذکر شده اونهایی که من حیث سند معتبر هستن که ناظر به شب قبل هستن در مورد رمی شب دهم وارد شده، نه به صورت مطلق. فقط یه روایت هست که اون روایت شامل می شود رمی روز رمی مربوط به روز ده و یازدهم و دوازدهم را اختصاص به اون نداره، ممکنه کلام مرحوم های خوری تطبیق بشه بر اون روایت، ولی اون روایت من حیث و سند درش ضعفه. روایت ششم اون باب که روایت ابی بصیر که قبل از ابی بصیر علی ابن ابی حمزه وارد شده که علی ابن ابی حمزه بطائنی قال ابو عبدالله علیه السلام رخص رسول الله صلی الله علیه و آله لرعات الابل اذا جاءوا باللیل ان یرموا. این تعبیر که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای رعات الابل به اونها اجازه داده هر وقت اینو اگه شب اومدن، حضرت فرمود که شب میتونن رم بکنن، یعنی دیگه لازم نیست که بمونن برای روز. این ظاهرش اینه که ناظر به رمی شب قبله. این که فرموده که اینا اگه شب خودشون رو رسوندن میتوانن رم بکنن، اجازه رم دارن، ظاهر اینه که در مقام این که برای اونها لازم نیست در روز بمونن تا روز، همون شب که اومدن میتونن رم کنند و برن. این یه روایت در میان اون روایات هست، ولی این روایت من حیث سند معتبر نیست، بلکه به خاطر وجود علی ابن ابی حمزه ضعف سندی داره. پس این که ما ادعا بکنیم روایاتی که در مقام ترخیص رمی باللیل هستن این روایات ناظر به اینن که برای معذورین تقدیم جایز نیست و معذورین میتوانند رم بکنن، یعنی تقدیم رم باللیل بکنن، این وجه تمام نیست. وجه دومی که به او استدلال شده برای اینکه مقصود حتما باید شب قبل باشه نه شب بعد، اینه که ما بله روایاتی را میبینیم در رمی جمره عقبه که رمی روز دهم باشه، در اونها برای عده‌ای ترخیص داده شد رمی در شب را. اون لیلی که رمی جمره عقبه درش انجام میشه حتما لیله العیده، لیله سابقه است، نه لیله متأخره، چون اون روایات درش هست، هم روایات این باب قبلا هم خونده شده، بعضی از روایات در باب افاضه مشعر که بله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه فرمودن که برای بعضی از افراد جایز است که شبانه از مشعر بیرون بیان برن منا رم بکنن و برن منا رم بکنن قربانی رو انجام بدن و بله قربانی و رمی و اینها را شبانه انجام بدن. اون شب مقصود رمی شب دهمه، یه شب مقدمه، نه شب این. خب در اونجا اگر در مورد رمی جمر عقبه اون لیلی که قابل رمی هست برای معذوری لیلی سابق باشه، احتمالی این که حکم در رمی جمار در روز 11 و 12 مختلف از او باشه احتمال او داده نمیشه، بلکه ظاهر اینه که به همین صورت حکم بله حکم در اون مورد یعنی در رمی جمر عقبه که یجوز للمعذورین رمی لیل سابق، این حکم در مورد رمی جمار جمرات ثلاثه هم ثابته. این در کلام مرحوم آقای خویی به عنوان شاهد ذکر شده، ولی خودش به عنوان وجه بله دوم قابل به عنوان وجه مستقل می شود این وجه را ذکر کرد. در بله مثل کلام مرحوم آقای تبریزی این به عنوان وجه مستقل ذکر شده، عمده به این روایات استدلال شده که چون ما روایاتی داریم که در مورد شب دهم که شب مقدم بوده در اونها وارد در این وارد شده که شما از قبل این کار رو انجام بدید، خب طبعا اینم ظاهر اینه که همون حرفی که اونجا گفته شده اینجا هم شامل در اینجا هم جاری میشه. بله چون در روایات شب در در بعضی از روایات جمره عقبه عنوان مطلق اللیل هم بکره از خارج ما میدانیم، در بعضی از روایات هم تصریح شده که شب دهمه به وسیله این حکم در رمی جمرات ثلاثه در روز 11 و 12 هم معلوم میشه. این وجه دوم. وجه سومی که میشه ذکر کرد برای اینکه مقصود از لیل بله مقصود از لیل خصوص لیله سابقه هست، نه اینکه اعم از لیل سابق و لیل لاحق باشه، اینه که در مواردی در بله در مواردی که عنوان لیل به صورت مطلق ذکر میشه در مقابل نهار، ظاهر این عنوان اینه که لیل اون نهار مقصوده. اون بله لیل اگر عنوان لیل به صورت مطلق ذکر بشه در مقابل نهار، ظاهر عنوان لیل اینه که لیل مربوط به اون نهاره. این ادعا فقط در مورد لفظ لیل نیست، بلکه در بقیه مواردی که یا عنوان ذات تعلق ذکر میشه در یه موردی ولو در عبارت تصریح نشه که مقصود اینه که این امر مضاف به او مراد هست، ولی مقتضای ظهور عبارت اینه. در موارد دیگه شبیه این را از باب نظیر پیاده میکنند و قابل تطبیق هم هست. مثلا در مورد معونه وارد شده که الخمس بعد المعونه، خمس بعد المعونه هست. خب اینجا نیومده که معونه تحصیل شیء فایده هست یا معونه شخص و عیال شخص در طول ساله، معونه عاشر شخصه، ولی در اونجا یکی از استظهارات که در کلام مرمار خویی هم اومده در کلام بعد محققین دیگه هم اومده اینه که گفته شده که این روایت اصلا ظاهر اینه که ناظر به همین معونه تحصیله. چرا؟ چون این دلیل که میگه الخمس و بعد المعونه، این در حقیقت برمیگرده به این که خمس و کل شیئن بعد معونتهی، معونه شیء همون معونه تحصیله دیگه، معونه الخمس بعد المعونه، این برمیگرده این مفادش اینه که خمس و کل شیئن بعد معونتی، ولو کلمه معونه به عنوان محلای بعد فلام ذکر شده ولی ظاهر اینه که معونتی هست. یا بله در جای دیگه ای که بله در یه موردی که عنوان خمس ذکر شده ولی احتمالی این که خمس مربوط به خودش باشه یا خمس از خودش در عین اون مال نباشه. اونجاها مثلا اونجا هم این استثناء را کردن، مثلا اگه در دلیل اومده که ایما ذمیاً اشترا من المسلم ارزن فعلیه خمس فعلیه فان علیه الخمس، مثلا بین اواردم عنوان الخمس به صورت مطلق ذکر شده. قبلش هم موردی که ذکر شده اینی که زمینی را ذمی از مسلمان خریده، عنوان مطلق محلا به لام خمس این در اینجا ذکر شده. ظاهر این عبارت یعنی خمسها، فان علیه خمس علیه خمسها، خمس اون، خمس اون زمین، یعنی خمس اون زمین رو باید بده نه اینکه از جای دیگه باید داده بشه. در غیر اینم از باب روایات همین، اینجا هم در مورد لیل و نهار و اینها، این که در به اصطلاح در جایی که موضوع حکم نهار باشه، در چنین موردی اگه عنوان لیل ذکر شده، گفته شده به این که این موضوع اصلی که نهاره، رمی در او یا فعل در اون نهار لازم نیست، بلکه در لیل هم جایز هست. ظاهر این عنوان اینه که لیلتو ذالک الیوم، لیلتو ذالک الیوم، لیل ذالک الیوم هم در عبارت عربی معلوم هست. لیله مثلا لیلتو نصف من شعبان معلومه که چیه، یعنی شب قبل از او، در عبارات فارسی یا در فرهنگ فارسی ها معلومه. شب دوشنبه یعنی شبی که قبل از دوشنبه هست، شب پونزدهم یعنی شبی که قبل از روز پونزدهم هست، هم به حسب عبارت ادبیات عرب و هم به حسب فرهنگ لغت فارسی هم. این اگه گفته بشه به اینکه شب را اضافه بکنن به یک روزی، مقصود شب قبله. خب اینجا در این روایات، این که تعبیری که در این روایات وارد شده اینه که بله، این برای رائی عبد رمی در لیل جائز است، ترخیص در رمی در لیل داده شده. این که ترخیص در رمی لیل داده شده، من مستلزم اینه که قبل از این ترخیص یه حکم الزامی وجود داشته باشه دیگه. حکم الزامی در اینجا رمی در نهار بود دیگه، اینها استثناء شدن. قبل از استثناء مستثناء رم وجوب و رمی فی نهاره، وجوب و رمی فی نهار یوم هادی عشر و نهار یوم ثانی عشر. خب در چنین با توجه به این که ترخیص داده شده و ترخیص مستلزم اینه که در این مورد حکم الزامی مفروغ عن گرفته شده، وقتی گفته بشه رمی در لیل جایزه، یعنی لیل همون نهاری که موضوع اصلی برای لزوم رم بود، لیل همون نهار، این از باب ظهور لیل در جایی را که به نحو مطلق ذکر شده، با توجه به در مورد او یک نهاری موضوع هست، ظهور لیل مطلق اینه که لیل اون نهار مورد نظره. روی حساب این بر این اساس اینطور نیست که ادله مطلقه با توجه به این نکته دیگه ادعای اونایی که قائل به تعمیم شدن که عنوان لیل در ذکر شده، لیلم که قید نشده لیل سابق لیل لاحق، این ادعا مورد اشکال قرار میگیره. ادعا این که لیل ذکر شده اگر قرینه بر تغییر نباشد عنوان لیل مطلقه، ولی با این استظهار با ذکر این قرینه دیگه کلمه لیل به حالت اطلاقیش باقی نشد نمونده، بلکه ما بینه الامام علیه السلام با این تقریب میشه که ما بینه الامام اینه که رائی عبد در شب اون روز، در هر روزی که رمی در او لازم باشه، در شب اون روز میتوانند رمی کنند، ترخیص داده شده شب اون روز. خب این مطلب سوم. مطلب چهارمی که اینجا جای بحث داره در همین از جهت وقتی اینی که اگر شخص در همین مطلب در مطالب قبلی معلوم شد که اگر شخص معذور باشد از رمی در روز یازدهم و دوازدهم، این رمی در شب رو انجام میده. حالا شب هم با توجه به مطلب سوم بنا شد که شب قبل باشه. حالا اگر کسی در بتواند هم رمی شب یازدهم را انجام بده هم برای شب دوازدهم بتونه در منا بمونه، خب این وظیفهش تا بر اساس مطالب قبلی معلوم شد. ولی اگر کسی عذر داشته باشه به خاطر خوف بر نفس، به خاطر خوف بر نفس یا غیر او عذر داشته باشه از بودن در منا، از بودن در منا عذر داره و همون شب دهم بیش از شب دهم دیگه نمیتونه در منا بمونه، شب دهم که هنوز مردم به قاطبه مردم به منا نیامدن، این میتونست بره در منا رم بکنه. آیا به شب یازدهم، نه روز یازدهم، نه شب یازدهم، نه روز دوازدهم، نه شب دوازدهم اینا نمیتواند در منا بمونه؟ آیا در این موارد این باید شعن بله این به جای اون در این موارد آیا فقط اون رمی شب اول را انجام میده به شبهای بعدی که نه روزش نه شب هست از او ساقط میشه، یا اینکه نه تأخیر میاندازه، یا این بله یا اینکه نائب میگیره که اون را در محل خودش انجام بده، یا اینکه نه این میاد همه اونها را اون شب قبل انجام میده؟ آیا اینجا فقط رمی شب اول رو انجام میده و یست خود رو رمی روزهای بعدی، یا نه شب اول رو خودش انجام میده شبهای بعدی را بل استنابه انجام میده، یا نه هر ستا را تقدیم میکنه؟ این مطلبی است که مرحوم صاحب مدارک متعرض این بحث شده. ایشون فرموده که اگر بله اگر شخص نتواند این رمیه در هر روز را در شب قبل از او انجام بده، فقط یک لیله امکان حضورش در منا هر اون رمیه را در این لیله انجام میده. فرموده از ظاهر ان المراد به رمی لیلن رمی و جمرات کل یومن فی لیلتهی، لیلتی یعنی لیله خود همون یوم که شب قبل باشه. ولو لم یتمکن من ذالک، اگر رمی هر روز را در شب قبل تمکن نداشته باشه، لم یبعد جواز و رمی الجمی فی لیلت واحده، همه را میتواند در یک شب رم بکنه. چرا؟ ایشون فرموده که دوتا وجه آورده. یک وجه اینه که خب این احتمال را که ما در نظر بگیریم که رمی جمعی در اون شب اول باشه، در مقابل او دو تا احتمال دیگه است. یکی این که تأخیر ترک بکنه کلن اون رمی دوم و سوم اصلا انجام نده، یه احتمال اینه که نه تأخیر بیندازه برای بعد. خب در مقایسه این احتمال اول که رمی الجمعی فی لیلت واحده باشه با اون دو تا احتمال، معلومه که احتمال اول اولویت داره. تعبیر صاحب مدارک اینه که لعنه اولا به ترک او تأخیر، در مقابل دو احتمال خب معلومه که این احتمال مقدمه. این یک وجه که این وجه و یک استدلال به این وجه از طریقه استنباط امامیه دوره. این با اصطلاح در حقیقت این برمیگرده به همون مقایسه‌ای که بین وجود شده در بعضی از کتاب هم هست که برای اینکه ما حکم اشیا رو به دست بیاریم، اگر از راه نص و از راه فتاوای اصحاب نتونستیم به دست بیاریم، احتمالات مورد نظر را در نظر میگیریم، بعضی از این احتمالات اگر بر بعضی دیگه چربید اون احتمال را عکس میکنیم. این شیوه استدلالی است که در میان عامه رواج داره. این از رویه استنباط امامیه به دوره. حالا در اینجا از مرحوم صاحب مدارک صادر شده، جا نداشت که این استدلال بخونه. این یه وجه. وجه بعدی اینه که در اطلاق بعضی از روایات دلالت بر این جهت داره. فرموده و رو به ماکان فی اطلاق بعضی روایات متقدمه دلالتون علیه، بعضی از روایات وارد در به اطلاقش دلالت بر این جهت داره که همه اینها را در اون شب انجام بده. یعنی که این روایاتی که در مورد جواز و رمی به لیل اومده که از این استفاده میشه، اگه کسی نمیتواند مگه در لیل، خب این در لیل همه رمی‌ها رو انجام بده. کسی که در هر دو شب میتواند، خب رمی هر کدوم رو در شب قبل از او. ولی کسی که لا یتمکن من الرمی فی اللیل الا در لیله واحده، اطلاق اون روایات به او اجازه میدهد که این کار را انجام بده. این مطلبی است که صاحب مدارک فرموده. وقت اشکال در اینه که آیا ما روایتی اینجوری داریم که دلالت بکنه بر به اطلاقش دلالت بر این جهت بکنه، یا اینکه روایتی که به اطلاقش دلالت بر این جهت بکنه نداریم. در کلام مرحوم های خوی اومده که عبد این فرمایش مرحوم صاحب مدارک را کل فرمایش که در آخر که مقدم بکنه رمی جمعی را فی لیلت واحده، هم در کلام مرحوم صاحب ریاض اومده، در کلام مرحوم نراوی در مستند، اینا وقتی که حرف صاحب مدارک نقل کردن گفتن حرف خوبی هست، لا بحث به این حرف در مدعا قبول کردن، حالا بلو شیوه سلال بچه اول را نفذی رفتن، ولی در مدعا قبول کردن. ولی عمده اینه که آیا ما دلیل داریم این مطلب را از روایات سابقه این مطلب استفاده میشه یا نه. اشکال مرحوم های خوی اینه که ما به اون روایاتی که مجوز رمی در لیل هستن به اونها مراجعه بکنیم، چنین اطلاق در اون روایت نمیبینیم، چون همون روایات عنوان رمی به لیل، به ظاهر همون رمی در لیل هم بر اساس در استظهار خود صاحب مدارک همون رم یک شب قبل بود دیگه، اما اینکه همه رم ها را یک شب انجام بده دنجیری نیست. حالا اینکه رم دلیل داریم یا دلیل نداریم، در کلام مرحوم صاحب جواهر بله عبارتی است که ظاهرا ایشون میخواد بفرماید که مراد صاحب بله مراد صاحب ریاض از این بعض الروایات اینه، اون روایتی که در به اصطلاح چیز وارد شده که چون این همین روایت ابی بصیر را که خونده شده، این روایت ابی بصیر را بله این روایت ابی بصیر را به ترجیب عبارات به ترجیب ذکر روایات صاحب این روایت ابی بصیر را آخر ذکر کرده. صاحب جواب میگه این روایت ابی بصیر عمده هست، عمده این روایت ابی بصیره. این کلمه باب العمده ظاهرا به این قسمت اخیر میخوره. حالا چه صاحب جواب بفرمان یا نه، ظاهرا مقصود صاحب مدارک از اطلاق روایات همین روایت ابی بصیره، چون در روایت ابی بصیر این بود که رقص رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رعات الابل اذا جاءوا باللیل ان یرموا، خب حضرت اجازه داد که اینا وقتی شب آوردن رم بکنن، یعنی رم بکنن دیگه کارشون تمام بشه برن دیگه. این یه فردش اینه که رعاتی که نمیتوانن در برای شبهای بعد بمانن یا روزهای بعد بمانن، الان همون شب اول کارشون را عملشون را در اونجا تمام بکنند و برن. خب این ظاهرا مقصود بله صاحب مدارک از اطلاق بعض روایات این روایت باشه. آیا این روایت دلالت بر این جهت داره یا دلالت نداره، این که یه اشکال در اصل دلالت او هست که اون مقداری که از این روایت استفاده میشه اینه که به جای روز شب رم بکنن. خب رمی هر روزی یک رمی شب قبل از او داره به نحو انحلال، اما اینکه کسی بعضی از اینا را نمیتواند همه را در شب اول انجام بده، اطلاق این روایت محل اشکاله. این تقریب که برای اطلاق ذکر میشه تقریب تامی نیست. علاوه بر اینکه من حیث و سند هم همطور که اشاره شد این روایت ابی بصیر است که در سند او علی ابن ابی حمزه بطائینی هست. مرحوم های خوی فرموده که اینجا ما حرف صاحب جواهر را صاحب بله صاحب مدارک را با نمیتونیم مستند به اطلاق بعضی از روایات بکنیم، این ادعا تمام نیست، ولی در مجموع میتوانیم برای حرف صاحب مدارک یک شاهد ذکر کنیم، یک روایتی را به عنوان شاهد ذکر بکنیم. شاهد و اون همون روایاتی است که در مورد افاضه از مشعر و رمی و اینها وارد شده. ظاهر اون روایات که سعیه محمد ابن مسلم هم باشه که در باب افاضه به مشعر و اینها وارد شده، ظاهر اون روایت اینه که اینها در همون شب در شب دهم در شب دهم این کارها رو انجام بدن و از اونجا خارج بشن، دیگه نمونن در بله دیگه نمونن در منا. ظاهر اون عبارت سعیه زراره اینه، سعیه محمد مسلم اینه. در سعیه محمد مسلم در جایی را که بله در مورد همین سعیه محمد مسلم عبارتش اینه که لا بحث در خواهی باره شده که لا بحث به انیرم الجمال باللیل و یزهی باللیل و یفیز و باللیل، در همین باب 14 حدیث 4 باب فلخائق لا بحث به انیرم الجمال باللیل و یزهی باللیل و یفیز و باللیل. خب این که یرم الجمال و یفیز و باللیل ایشون فهمده ظاهره این سعیه اینه که دیگه شبانه در شب دهم کارش را در منا تمام بکنه، دیگه در منا نمونه. به این روایت ایشون فرمود ما میتونیم استدلال بکنیم و حرف صاحب مدارک را توجیه بکنیم، ولی روایت دیگه اطلاق داشته باشه به اطلاق روایات بخوایم استناد بکنیم، نه چنین چیزی در کار نیست. آیا این روایت ولی روایت محمد مسلم را میتونیم در نهایت منتظم به همین قول صاحب مدارک بشیم با توجه به این روایت که یرمی جمال باللیل و یزهی باللیل و یفیض باللیل، این مثلا شبانه این کار رو انجام بده. تقریبی که میشه برای این مثلا ذکر اینه که برای این استدلال به این روایت اینه که در باب افاضه ما یه افاضه از مشعر داریم که اگر فقط در روایت افاضه از مشعر بود و بعد امام می‌فرمود که معذورین خائفین شبانه از مشعر افاضه بکنن، شبانه قربانی بکنن، شبانه رحم بکنن، از این روایت با این تعبیر نمیشد استفاده بکنیم که نه همه کارها ایام و تشریق را یک شبه انجام بده. ولی اون خصوصیت سعیه محمد مسلم اینه که فرموده که اول فرموده که یرم الجمار و یزهی باللیل و یفیض باللیل، این یفیض باللیل رو آخر انداخته، این که آخر انداخته یعنی رمی جمار رو انجام داده، قربانی هم کرده، بعد از این افاضه بکنه. خب افاضه ای که بعد از رمی هست، بعد از قربانی هست، کدوم افاضه هست؟ یعنی ترک منا کلن. افاضه باللیل بعد از رمی و بعد از قربانی یعنی ترک منا کلن. پس این روایت دلالت میکنه برای این که کلن شد میتونه ترک منا بکنه. تقریب استدلال اینه. ولی آیا این بعد این اون چیزی که در این روایت اومده به صورت ترتیب یا اینکه نه اون با واو بیان شده، مقصود اینه که این موارد را، چون در روایات دیگه هم اینجور بود که بله در روایات دیگه در باب افاضه هم اینجور بود که برای مسترین هم افاضه از مشعر، هم افاضه هم رمی در لیل، هم در قربانی، همه اینها تجویز شده. این افاضه‌ای که در اینجا ذکر شده در مقصود افاضه مترتبه بر قبل نیست. اگه افاضه مترتبه بر قبل بود این میشد، ولی معلوم نیست که این افاضه مترتبه بر قبله، بلکه ظاهر اینه که افاضه‌ای که به کار برده میشه یعنی همون افاضه اصطلاحی که از مشعر افاضه ثم افیض من حیث افاض الناس، مقصود از افاضه در اینجا همون افاضه از مشعره. این منتها چون با واو بیان شده، با ثم فا بیان نشده بود که دلالت بر ترتیب بکنه. در مقام ترتیب و در مقام عطف به واو به جمع امور متعدد، ولو متأخر را مقدم ذکر بکنه، مقدم را متأخر ذکر بکنن متکلم، اشکالی در این جهت نیست. روی حساب از فرمایش صاحب مدارک برای فرمایش صاحب مدارک قول صاحب مدارک به استدلال به مثل این روایت تمام نیست، چون تمامیت استدلال متوقف بر اینه که یفید مقصود از افاضه غیر از افاضه اصطلاحی باشه که در اینجا هست به این حرف تمام نیست. این حرف فرمایش صاحب مداره که تمام نشد، مقتضای صناعت و مقتضای قاعده رو باید حساب کنیم. مقتضای قاعده اینه که در نسبت به هر عملی از اعمال اگر شخص متمکن باشد مباشرت بر او لازمه، اگر متمکن نباشه نوبت به استنابه میرسه. روی این حساب این شخصی که رمی روز دهم را میتونه انجام بده ولی رمی روز یازدهم و دوازدهم را نمیتواند به مباشره انجام بده، وظیفه او میشه استنابه دیگه. چی به روایت
محبت
دونست که تحصیل کرد و تغییر حرف خوبی فرموده. فرموده که در ما اطلاق در روایت نداریم ولی صحیحه محمد بن مسلم دلالت بر این داره. چرا؟ چون متفاهمه از صحیحه محمد بن مسلم اینه که این شخص خائف و معذور یفعل جمیع اعمال منا ثم یفیض و یذهب الی حیث یشاء. این ثم یفیض که در عبارت روایت که نیومده، که در روایت داره یذهب باللیل و یفیض باللیل. این از جهت این که کلمه یفید بعد از یزهی اومده، ایشون فرموده که از این استفاده میشه که این ظاهر در این که افاضه همون رفتن از منا به جاهای دیگر. این تقریب استدلال است.